ده بامداد به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم که شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. فرانسه تسلیحاتی به ارزش 3 میلیارد دلار به لبنان میفرستد. وزرای امور خارجه آمریکا و روسیه روز دوشنبه در شهر روم دیدار میکنند. و 4 تا 5 میلیارد تومان نذر زائران اربعین شده است. تمام سلام. نخست وزیر لبنان روز جمعه اعلام کرد که فرانسه به زودی تسلیحات نظامی به این کشور خواهد فرستاد. ارسال تسلیحات بر اساس معامله 3 میلیارد دلاری صورت می‌گیرد که قرارداد آن ماه گذشته بین دو کشور امضا شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای سلام پس از ملاقات با فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه اعلام کرد که با این معامله ارتش لبنان توان برقراری امنیت در این کشور را پیدا می‌کند. تمام سلام با اشاره به ناآرامی‌های اخیر در لبنان وعده داده است که این کشور به امنیت خواهد رسید و هیچ تهدید تروریستی متوجه آن نخواهد بود. ماه گذشته با حمایت مالی عربستان سعودی، فرانسه و لبنان قراردادی را امضا کردند که به موجب آن قرار شد برای مقابله با نیروهای جهادی که در مرز سوریه و لبنان مستقرند، فرانسه تجهیزات نظامی و سلاح به لبنان ارسال کند. به گفته مقام‌های فلسطینی، روز گذشته بمبی در مرکز فرهنگی فرانسه در نوار غزه منفجر و منجر به زخمی شدن یک افسر پلیس فلسطینی شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، این انفجار در ساعات پایانی روز جمعه رخ داده و دومین انفجار در این مرکز فرهنگی از ماه اکتبر سال جاری میلادی است. این مرکز یکی از معدود مراکز غربی باقی مانده در غزه است و از روز 7 اکتبر که انفجار نخست در آن رخ داد، بسته شده است. جان کری و سرگئی لاوروف، وزرای امور خارجه آمریکا و روسیه، روز دوشنبه در شهر روم ایتالیا با هم دیدار می‌کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ماری هارف سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز جمعه اعلام کرد که دیپلمات‌های ارشد دو کشور درباره فلسطین و عضویت این کشور در سازمان ملل متحد و همچنین بحران‌ها در اوکراین و سوریه با هم گفتگو خواهند کرد. خبر انجام این ملاقات یک روز پس از وضع تحریم‌های اقتصادی تازه آمریکا علیه روسیه صورت می‌گیرد. همچنین بر اساس مصوبه تازه نمایندگان کنگره، دولت اوباما مجاز است تا تسلیحاتی نظامی به ارزش 350 میلیون دلار به اوکراین بفرستد. صبح جمعه نیز آقای کری در تماس تلفنی با همتای روس خود درباره آخرین تحولات مربوط به اسرائیل، بیت المقدس و خاورمیانه گفتگو کرده بود. اما خبرها رو ادامه میدیم با خبری از ایران. موضوع فساد مالی و اداری، اختلاف سلیقه در بین گروه‌ها و جناح‌های سیاسی و همچنین فتنه از جمله مهمترین موضوعات سخنرانی این هفته نماز جمعه تهران بود است. احمد خاتمی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته تهران از دو نصب‌های به تعبیر آقای خاتمی، باندی و جناحی را یکی از عوامل فساد دانست. در همین ارتباط نگاهی داشته وحید پوراستاد به این سخنرانی و سخنانی که احمد خاتمی در نماز جمعه تهران زده.
خطیب نماز جمعه این هفته تهران گفت جریان‌ها و گروه‌هایی که داخل نظام هستند، اختلاف سلیقه‌شان با هم نباید به جدایی منتهی شود، زیرا به گفته او این وضع ضربه به نظام می‌زند. حجت الاسلام احمد خاتمی به سخنرانی‌های روز دانشجو در 16 آذر ماه اشاره کرد و از اینکه تعدادی از منتقدین دولت نتوانستند در این روز سخنرانی کنند انتقاد کرد.
خفقان خود ساخته، خفقان جناح ساخته چیز بدیه. 16 آذر امسال از سلایق مختلف تو دانشگاه سخنرانی کردن، گرچه کفه یک سلیقه در این 16 آذر بسیار سنگین تر بود، خوب اون مهم نیست، اما حدود 6 دانشگاه برخی از کسانی را که خودشون را هم سلیقه نمی دانستند راه ندادند کسانی را برای سخنرانی. من یقین دارم این دستور از بالا نبوده، چون ما می بینیم از مسئولین بالا که میگن انتقاد کنید، سلیقه ای بوده و این کار نادرستی بوده.
مجید محمدی، تحلیلگر مسائل ایران ساکن در آمریکا، درباره این سخنان میگوید
وقتی آقای خاتمی از سلایق صحبت میکنه، منظورش سلایق در چارچوب نظام موجود هست و از نظام هم عمدتاً شخص آقای خامنه‌ای رو اینها مراد میکنند. کسانی میتونن حرف بزنن و اظهار نظر بکنن که کاملا وفادار باشن به آقای خامنه ای و دستگاه رهبری. در ایران یک نظام نردبامی حقوق و محدودیت ها وجود داره. هر چقدر افراد در پله های بالاتر این نردبام قدرت باشن و به دستگاه رهبری نزدیکتر باشن، خب امتیازات، آزادی ها و حقوق بیشتری دارن و هر چه از اون فاصله بگیرن محدودیت هاشون بیشتر میشه. این 6 نفری که آقای احمد خاتمی میگه در 16 آذر 93 نتونستن در دانشگاه ها سخنرانی کنند، از جمله مدیر مسئول روزنامه کیهان خواص بیت هستن و تاکنون سابقه نداشته که براشون محدودیت ایجاد شده باشه و به همین علت هم هست که این موضوع به سطح نماز جمعه میاد و آقای خاتمی از رؤسای دانشگاه ها میخواد که از این 6 نفر عذرخواهی صورت بگیره.
به گزارش خبرگزاری های ایران، خطیب نماز جمعه تهران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به همایش مبارزه با فساد که چند روز پیش توسط دولت در تهران برگزار شد گفت: با همایش، تهدید و مشکلی از این نهاد و آن نهاد چیزی حل نمی شود. او از جمله عوامل فساد را نیز از رو نسل‌های به تعبیر او باندی و جناهی دانست.
باید دقت کرد افراط و تفریط در این عرصه نشه. این که فساد هست جای انکار نداره، اما این که کسانی بیان یه جوری حرف بزنن که انگار فساد تمام تار و پود نظام رو گرفته، اینم خودش فساد دیگره. سیاه نمایی این چنینی هم کاری نادرست.
حجت الاسلام احمد خاتمی در این سخنرانی هم بار دیگر درباره حوادث بعد از انتخابات سال 88 که حامیان رهبر جمهوری اسلامی از آن به عنوان فتنه یاد می‌کنند گفت: کسانی وارد میدان شدند و می‌خواهند قبح فتنه را از بین ببرند.
به این صراحت آقا داره فتنه را محکوم میکنه. روز روشن شما فرمایشات مقام معظم رهبری رو تحریف میکنید، دست بردارید از این کارها. به صراحت میگویم با سخنرانی های آتشین اینجا و اونجا، با شعارهای هنجار شکن، نه مشکلتون حل نمیشه بلکه روز به روز بر نفرت متدینین از شما افزوده خواهد شد.
مجید محمدی تحلیلگر مسائل ایران درباره این سخنان نیز میگوید:
هنگامی که از فتنه صحبت میکنن مقامات جمهوری اسلامی، به نظر من وجه ایدئولوژیک دیگه نداره. این کاملا جنبه کاربردی داره. مسئله رقابت هست، رقابت های سیاسی، رقابت بر سر قدرت و خط‌کشی هاست. صحبت از فتنه در شرایط امروز در واقع ایجاد مانعی است برای حضور برخی از کسانی که در اون دوره به آقای موسوی رأی دادن در دولت آقای روحانی، همچنین ایجاد مانع هست برای کسانی که میخواهند در انتخابات مجلس آینده شرکت بکنند. گفته میشه که اصلاح طلب ها دارن برنامه‌ریزی میکنن برای اینکه اکثریت مجلس آینده رو به دست بیارن. خب این نگرانی رو ایجاد کرده که اینها بتوانند چنین کاری رو انجام بدن با توجه به تفرقی که در میان نیروهای وفادار به بیت وجود داره. از همین جهت بحث فتنه مطرح میشه که فاصله ها رو اینها حفظ کنن و بتوانند گروهایی رو که نباید در دولت یا در مجلس سهمی داشته باشن، اونها رو از قدرت دور نگه دارن.
به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران نیز در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه تهران گفت: تعجب میکنم با وجود اینکه رهبر جمهوری اسلامی به تعبیر او به کرات عوامل روی صحنه فتنه را معرفی کرده، چرا عده‌ای از خواص سکوت کردند و همچنان ساکتند.
گزارشی رو شنیدید از وحید پور استاد، اما اجازه بدید که این بخش خبری رو ادامه بدیم با یک خبر دیگه. مسئول شوشتری قائم مقام ستاد بازسازی عتبات عالیات عراق در ایران میگوید که امسال در حدود 4 تا 5 میلیارد تومان نذر زائران اربعین شده است. آقای شوشتری در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفته است که بسیاری از هزینه‌های مربوط به خدمت رسانی به زائران توسط متبرعین تأمین شده و از مجموع کل هزینه‌های جاری تنها 300 تا 400 میلیون آن توسط ستاد بازسازی عتبات عالیات تأمین شده است. به گفته مسئول شوشتری، بسیاری از هیئت‌های ایرانی در کربلا و نجف غذای مذهب آن را تامین کردند و در مجموع روزانه نزدیک به 1 میلیون پرس غذا بین زائران تقسیم شده است. اما در آستانه مراسم اربعین به طرز بی سابقه میلیون ها زائر از ایران به عراق و سایر کشورهای مسلمان در شهر کربلا گرد هم آمدند. در این حال خبرهایی از انفجار بمب و خمپاره از سوی گروه های مخالف شیعیان نیز منتشر میشه. بشنویم بیشتر در این ارتباط از مهرداد قاسمفر.
خبرگزاری فارس به نقل از استاندار کربلا خبر از ورود 18 میلیون زائر به این شهر طی 16 روز گذشته می‌دهد. زائرانی که همین منبع می‌گوید از مناطق مختلف عراق و حدود 60 کشور دیگر خود را به کربلا رساندند. با اینکه گفته می شود این تعداد میلیونی زائر تحت تدابیر شدید امنیتی گرد آمدند، اما خبرهای متعددی از انفجار خمپاره و بمب‌های دستساز هم گزارش شده است. ویدیویی از دقایقی بعد از فرود یکی از همین خمپاره‌ها را سایت خبرگزاری فارس منتشر کرده است.
نمیدونم
همینجا خورده
آره همینجا صدا داد بوی باروت اومد
5 متر اون برتر اون پایین خورده
آره.
خورده تو نیزار گل بوده
رفته فقط شیشه اینجا شکست
آره. انفجار فقط
آره. شیشه اومده پایین.
خبرگزاری رسمی ایران ایرنا نیز گزارش داد که بر اثر انفجار خمپاره دست کم یک تن از زائران کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. در این حال گفته می شود هیچ یک ایرانی نبودند. خبرهای دیگر حاکی از خنثی کردن چند بمب کارگزاری شده دیگر در مسیر زائران است. اما این حضور میلیونی و بی سابقه با چه انگیزه‌ای رخ داده است؟ رضا علیجانی تحلیلگر مسائل ایران ساکن پاریس.
این راهپیمایی ترکیبی از یک مانور مذهبی است هم یک مانور سیاسی. در مرحله اول شاید به نظر بیاد که در برابر داعش هست. خب تا حدی هم هست. یعنی به نظر میاد نوعی فرهنگ خون بر شمشیر پیروز است رو میخواد در مقابل خشونت داعش نشون بده. اما به نظرم یه مقدار فراتر از این هست. یک موج سیاسی در واقع عقب نشینی شیعیان در برابر اهل تسنن به نظر میاد در جریان برکناری نوری المالکی و چند ماهه اخیر در عراق مشاهده میشه. از اونجا به بعد جریان اهل تسنن در واقع به نوعی به لحاظ سیاسی جریان شیعه رو در انفعال قرار داد. حالا این مانور بزرگ میخواد هم به داعش نشون بده که عقب نشینی نمیکنه و هم به نوعی غیر مستقیم نشون بده که شیعیان در عراق دست بالا رو دارن، در اکثریت هستن و حتی میشود حدس زد که از این راهپیمایی بسترسازی باشه برای نوعی عضوگیری تشکیلاتی و سازماندهی شیعیان.
اما این نمایش قدرت از سوی شیعیان به چه میزان میتواند به نتیجه مطلوب خود یعنی به رخ کشیدن قدرت در برابر داعش و اهل تسنن برسد؟ حسن هاشمیان تحلیلگر جهان عرب ساکن ترکیه.
تلویزیون‌های مهم عربی این رویداد رو اونطور که ایران داره منعکس میکنه منعکس نکرده. در میان سنی‌های عراق جهت معاکس وجود داره، یعنی جهتی برعکس اونچه که دارن اتفاق میفتن. بنابراین یک نوع فرصت طلبی از داعش در این میان صورت خواهد گرفت، بخصوص تلویزیون‌هایی که به اون سلفی‌ها یا به سنی‌های تندرو مربوط میشه الان دارن استفاده میکنن از این مسئله. یک نوع استفاده از این رویداد صورت میگیره برای بسیج اون طرف بر ضد شیعیان و به اعتقاد من اون چیزی که بایستی از لحاظ تبلیغاتی بر ضد داعش صورت بگیره شک نمیگیره. ضمن اینکه عدد 18 میلیون هم خیلی مبالغه آمیزه، منتها برای هواداران سیاسی شیعه در داخل عراق و بیرون عراق بله تأثیر گذاره.
گزارش ها حاکی از توهین برخی ایرانیان حاضر در کربلا به خلفای اهل تسنن هم بوده است، رفتاری که آیت الله سیستانی آن را به شدت تقبیح کرده است. در ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی عربی منتشر شده هم همین توهین ها از سوی زائری ایرانی در حالی که از سوی نیروهای انتظامات ممانعت می شود به گوش می رسد. درباره نقش ایران برای حمایت‌های مالی و لوجستیکی و سازماندهی این حضور میلیونی شیعیان در مراسم اربعین امسال در کربلا رضا علیجانی می گوید
چون این راهپیمایی دو بُعد مذهبی و سیاسی داره، چه در مسائل اقتصادی و چه در مسائل سیاسی و استراتژیکش ایران بسیار دخیل هست و سهیم هست. به جز اینکه ایران در واقع و شنیده‌ها هم حکایت از اون میکرد که آقای خامنه‌ای و دولت و مسئولین به ویژه بخش نظامی کشور دارن بسیج میکنن و سازماندهی میکنن و لوجستیک مسئله رو تدارک میبینن، هیچ فرد دیگه‌ای متصور نیست.
ایران اعلام کرده است برای بازگشت زائران ایرانی این مراسم در مجموع 9000 اتوبوس برای آنان در مرز مهران به کار گرفته خواهد شد. این علاوه بر امکانات اسکان و مراقبت‌های بهداشتی و خوراکی در نظر گرفته شده برای بیش از 1 میلیون ایرانی است که برای مراسم اربعین به عراق رفتند.
مسئله مهم ما در موضوع اقتصاد مبارزه با رکود و شروع رونق اقتصادی،
این مهمترین چالش دولت خواهد بود.
اینا مشکلات موجود کشور، باید با اینا مقابله کرد.
تلاش ما اینه که تا پایان سال این تورم رو از این حدی که هست به یک نقطه مطلوب برسانیم.
اعتقاد داریم که هدف گذاری صرف روی کنترل تورم در شرایط فعلی مناسب نیست.
نماگر، نمایی عمیق‌تر و تحلیلی‌تر از اقتصاد ایران و جهان. چهارشنبه ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.